بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و قال صلی الله علیه و آله اربعة تلزم کل ذی حجا و عقل من امتی. پیامبر فرمودن چهار چیز خلاصه برای هر صاحب عقل از امت من لازمه. قیل یا رسول الله ما هن؟ عرض شد که اون چهار چیز چه هست؟ قال استماع العلم و حفظه و نشره والعمل به. تحف العقول صفحه 57. فصل التناقض و اختلاف القضیتین بحیث و یلزم و لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجهه والاتحاد فی ما اداها. قوله اختلاف القضیتین قید بالقضیتین اما لأن التناقض لا يكون بین المفردات على ما قیل و اما لأن الكلام فی تناقض القضایا. قوله بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب الاخرى خرج به هذا القید الاختلاف الواقع بین الموجبت و سالبت الجزئیتین فإنهما قد یصدقان معا نحو بعض الحیوان انسان و بعضه لیس بانسان فلم یتحقق التناقض بین جزئیتین. بحث در قضایا تمام شد و ایشان شروع فرمودند به بیان احکام قضایا. یکی از احکام قضایا تناقض در قضایا هست و البته مطالب منطقی به طور کلی یک فائده همگانی و عمومی داره و اون عبارت باشه از این که روش اندیشه صحیح را به انسان نشان میده. قانون عالی یقی یا تقی رعایته ان خطع الفکر و هازا غایته آلت قانونیه تأسم و مراعاتها از ذهن ان الخطع فی الفکر. و اما این بحث تناقض در قضایا فایده اختصاصی و خصوصی هم که داره، بالخصوص این بحث فایدهش این هست که اگر صدق یک قضیه بر ما روشن شد و قطعی شد و مسلم شد و مستدل شد، کذب نقیض اون قضیه دیگه احتیاج به استدلال نداره. و همینجور اگر کذب یک قضیه بر ما روشن شد و معلوم شد و استدلال برش کردیم، صدق نقیضش دیگه احتیاج به استدلال نداره. چنانچه اگر ثبوت یک محمولی برای یک موضوعی برای ما قطعی شد، صدقش، ثبوت محمول برای موضوع، کذب نقیضش احتیاج به استدلال نداره و همینطور به عکس. و این فایده این بحث تناقض هست. البته حالا تناقض اختصاص به قضایا نداره و همون جور که تناقض در قضایا هست، تناقض در مفردات هم جاری میشه. البته بعضی خواستن بگن که تناقض در مفردات جاری نمیشه به خاطر این که تناقض اختلاف حکمین هست و در مفردات حکم نیست، لذا تناقض در مفردات جاری نمیشه. اما قول صحیح اینه که نه، تناقض دو جوره. تناقض چنانچه گاهی در قضایا هست، تناقض در قضایا، در مفردات هم تناقض جاری میشه. تناقض در مفردات هم داریم، مثل تناقض بین زید و لا زید، مثل تناقض بین انسان و لا انسان. چنانچه در قضایا هم تناقض جاری میشه و بحثش میاد. و این که گفته میشه تناقض اختلاف حکمینه و حکم در مفردات نیست و عرض میکنم تناقض در مفردات جاری نمیشه، یک کلام درستی نیست، یه ادعاییست بدون دلیل و تناقض در مفردات هم جاری میشه. چیزی که هست، تناقض در مفردات البته برمیگرده به همون تناقض در قضایا، چون تناقض بین زید و لازید که تناقض در مفردات هست، این در حقیقت برمیگرده به زیدون موجودون و زیدون لیسه به موجودن، یعنی تناقض در مفردات البته جاری میشه، ولی چیزی که هست تناقض در مفردات برمیگرده و رجوعش به تناقض در قضایا هست. اجالتا تناقض پس دو جوره، تناقض در مفردات و تناقض در قضایا. حالا ببینیم تناقض و نقیض به طور کلی، حالا به جوری که هم شامل مفردات بشه و هم شامل قضایا بشه، به طور کلی نقیض یعنی چه، تناقض یعنی چه به طور کلی، حالا اعم از اینکه بخواد در مفردات جاری بشه یا بخواد در قضایا جاری بشه، ببینیم یعنی چه تناقض و نقیض. علامه طباطبایی قدس سره در پاورقی هایی که بر اسفار صدر المتعلهین دارند، در جلد 7 صفحه 192 و 193، در اونجا ایشون میفرمایند که این بحث های بیجایی هست که ما ببینیم نقیض یعنی چه، تناقض یعنی چه، این بحث ها بیجا هست، به خاطر این که عدم اجتماع نقیضین و عدم ارتفاع نقیضین از قضایای ضروریه اولیه بدیهیه هست و اصل تناقض که بطلان اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین باشه، عدم اجتماع نقیزین و عدم ارتفاع نقیزین باشه، این اصل تناقض از اول الاوائل تصدیقات هست، چون تصورات نظری برمیگرده به تصورات بدیهی و تصورات بدیهی هم همشون برمیگردن به مفهوم وجود، و مفهوم وجود که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی، مفهوم وجود اول الاوائل تصورات هست، و همین جوری تصدیقات نظری برمیگردن به تصدیقات بدیهی و تصدیقات بدیهی هم شاید برگردن به اصل تناقض که همین عدم اجتماع نقیزین و عدم ارتفاع نقیزین باشه، و این اصل تناقض که بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزین باشه، از ابده بدیهیات تصدیقیه و اول الاوائل تصدیقات هست، و این تصدیقی اصلا از این روشنتر نداریم. این خیلی معلومه، زید نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم باشه، و نه هم میتونه نه موجود باشه و نه معدوم، این خیلی روشنه. این حالا در مثلا مفردات، در قضایاش هم حساب بکنیم، خب این خیلی روشن و معلومه که اگر زیدون قائمون صادق باشه، زیدون لا قائمون دیگه نمیتونه درست باشه، و اینجوری هم هست که نمیشه نه زیدون قائمون درست باشه و نه زیدون لا قائمون درست باشه، اصلا قضیه ای از این روشنتر و بدیهی تر نداریم. لذا ایشون میفرماین اینها دست و پاهای بیخودیست و اینها راه را دور کردن هست و بحث های بیجاییست که ما حالا بشینیم ببینیم نقیض یعنی چه، تناقض یعنی چه، حالا به طور کلی چه در مفردات چه در قضایا، به طور کلی این بحث های بیجاییست. عرض میکنم که به خاطر اینکه این خیلی روشنه، چطور مفهوم وجود از اول الاوائل تصورات هست، یه بچه‌ای هم میفهمه که مثلا حالا ماشین هست یا نیست، همون ماشینی هم که براش خریدن مثلا، این مفهوم وجود خیلی بدیهی است، ابده بدیهیات تصوریه است. همین جوری هم عرض میکنم که اصل تناقض، عدم اجتماع و ارتفاع نقیزین، اینم خیلی روشنه، یه بچه‌ای هم میفهمه، حالا ولی اون نتونه بیان کنه، میدونه که مغازه‌دار نمیتونه هم تو مغازش باشه و هم نباشه، و نمیتونم نه تو مغازش باشه موجود و نه معدوم مثلا، هیچ کدوم ارتفاع اجتماع نقیزن، خب این باطله و اینم خیلی بدیهیه. پس ایشون میفرمان این بحثای بیجاییست که حالا اینها تعریفش چه است و نقیز یعنی چه، تناقض حالا به طور کلی یعنی چه، اینها بحثای بیجاییست. اما قوم در اینجا البته آمدن نقیز و تناقض را تعریف کردن و گفتن که نقیز و کل شیء رفعه، نقیز هر چیزی رفع اون چیزه، نقیز هر شیء، البته آمدن اینجوری و گفتن که از یه طرف تناقض گفتن خب از باب تفاعل طرفینی تکرر درش هست، و آمدن تناقض و نقیز را تعریف کردن به نقیز و کل شیء رفعه، نقیز هر چیزی رفع اون چیزه، نابودی اون چیزه، برداشت اون چیزه، عدم اون چیزه، سلب اون چیزه، نقیز و کل شیء رفع او. بعد که اینجوری آمدن تعریف کردن، خوب اشکال بهشون وارد شده، واموندن در اینجا به خاطر اینکه الان از یه طرف تناقض، خب از باب تفاعل طرفینی تکرر درش هست، انسان و لا انسان، خب انسان نقیض لا انسانه، لا انسانم نقیض انسانه، چون تناقض طرفینیه، تکرر درش هست. بعد اینها دیدن این تعریفی که کردن برای تناقض و نقیض، که نقیض و کل شیء رفع، او این شامل عرض میکنم جزء سلبی که لا انسان باشه میشه، اما شامل جزء ایجابی که انسان باشه نمیشه. چرا؟ چون لا انسان البته رفع انسانه، به این معنا که برداشت انسانه، نابودی انسانه، عرض میکنم سلب انسانه، عدم انسانه. اما از اون طرف انسان که دیگه عرض میکنم که رفع نیست، وضع، ثبوت، وجوده. پس بنابراین نقیض و کل شیء رفع، او اینها این تعریف را که کردن میبینن خب شامل جزء سلبی مثلا در تناقض میشه، شامل طرف سلبیش که لا انسان باشه میشه، اما شامل طرف ایجابیش که انسان باشه این تعریف نمیشه. و حال اون که تناقض از باب تفاعل طرفینیه، تکرر درش هست، چنانچه انسان نقیض لا انسانه، لا انسان نقیض انسانه و به عکس اینجوری هست، لذا اشکال شده به این تعریف. و ملاحظه میفرمایید تمام اینها به فرمایش همون علامه، خب اینها دست و پای بی خودی است، چون آخه وقتی که اصل تناقض، تناقض و نقیض روشن شد، از ضروریات اولیه بدیهیه شد، دیگه محتاج به تعریف نیست. و به فرمایش ایشون خب یه تعریفایی هم برای تناقض کردن که اینها از خود تناقض مشکل تره. حالا این اشکال به این تعریف وارد شده. بعضی آمدن اینجوری جواب دادن، گفتن که بله لا انسان نقیضش لا لا انسانه، و درسته که نقیض و کل شیء رفع، نقیض لا انسان میشه لا لا انسان. و وقتی اینجوری شد پس بنابراین نقیض انسان مثلا لا انسان، نقیض و کل شیء رفع، و نقیض لا انسان لا لا انسان. و بعدم گفتن البته لا لا انسان ملازمه با انسانه. اینجوری آمدن گفتن که پس نقیض و کل شیء رفع درسته. اما خب اشکالی که به اینها میشه این هست که شما که در اینجا میگید که نقیض انسان مثلا لا انسان و نقیض لا انسان لا لا انسان و لا لا انسان ملازمه با انسانه، و در نتیجه پس انسانم نقیض لا انسانه، این حرف شما پس معناش این هست که بین انسان و لا انسان حقیقتا تناقض نیست، بلعرز تناقضه، مجازن مسامحتا تناقضه، و لا بین لا انسان و لا لا انسان در حقیقت تناقضه. و چون لالا انسان ملازمه با انسانه، میگیم که انسانم با لا انسان بینشون تناقضه. پس بنابراین معنای حرف شما این هست که در اینجا حقیقتا اونی که بینشون تناقضه بین لا انسان و لالا انسانه، اما بین انسان و لا انسان بالعرض مجازن مسامحتا بینشون تناقضه. و حالون که بین انسان و لا انسان تناقضه، انسان نقیض لا انسانه، لا انسان نقیض انسانه. پس بنابراین اشکال شده بر این تعریف نقیض و کل شیء رفع. عده‌ای باز آمدن این تعریف را تبدیل کردن و اینجوری گفتن، گفتن که بله رفع و کل شیء نقیض، برای اینکه از زیر این اشکالات و اینها فرار بکنن و مثلا جواب داده باشن و اینها، آمدن این راه را در پیش گرفتن و این تعریف را تبدیل کردن به این که گفتن نقیض و کل شیء رفع نمیگیم، میگیم رفع و کل شیء نقیض. عرض میکنم رفع و کل شیء نقیض، چرا؟ چون آخه اشکال وارد بود در اون نقیض و کل شیء رفع، او میگفتیم این شامل جهت سلبی که لا انسان باشه میشه، چون لا انسان رفع انسانه، اما شامل جهت ایجابی که انسان باشه نمیشه، چون انسان ثبوت وضع وجوده و انسان که دیگر رفع نیست، بلکه انسان مرفوع به به لا انسانه، لا انسان رفع انسان، انسان مرفوع به به لا انسان. پس بنابراین این نقیض و کل شیء رفع و شامل جهت سلبی میشه، شامل جهت ایجابی نمیشه. این اشکال شد. بعضی آمدن این تعریف را تبدیل کردن و اینجوری گفتن که رفع و کل شیء نقیض. و بعد البته چون که هر محمولی نوعا از موضوع اعمه، مثلا زیدون قائمون، خب هر محمولی از موضوع اعمه، قائم و قیام اعمه از زیده، و چون هر محمولی اعمه است از هر موضوعی، اینجا هم که ما میگیم رفع و کل شیء نقیض، رفع موضوع، نقیضه عرض میکنم محمول،
و چون نوعاً هر محمولی اعم از موضوعه، پس نقیزم اعم از رفع میشه، که بنابراین خواستن بگن که هم شامل لا انسان میشه که رفع انسانه، و هم شامل لا انسان انسان میشه که مرفوعون به بی لا انسانه، رفع نیست، وضع ثبوت وجوده اما مرفوعون به بی لا انسانه، چون ما میگیم رفع کل شیء نقیزه و نوعاً هر محمولی هم اعم از موضوعه. در اینجا پس نقیز اعم از رفع میشه، اعم از لا انسان میشه، شامل انسانم میشه. اینجوری آمدن گفتن. اما دو تا اشکالم باز به تعریف اینها وارده. اشکال اول این که اولا شما دارید رفع را معنا میکنید، نه اینکه نقیز را، دارید میگید رفع و کل شیء نقیزو، و حال اون که باید نقیز را تعریف بکنید، باید تناقض را تعریف بکنید، و شما دارید رفع را تعریف میکنید. این اولا. و ثانیا درسته که شما که میگید رفع و کل شیء نقیزو، نوعاً هر محمولی اعم از موضوعه، و در اینجام نقیز اعم از رفع میشه، اعم از لا انسان میشه و شامل انسانم میشه. اما اجالتاً شما گفتید رفع و کل شیء نقیزو، اینجا دیگه این حرف شما ساکته که آیا این محمولی که نقیز باشه اعم از رفعه تا شامل انسانم بشه، یا اینکه مساوی با رفعه، کل و نقیزن رفعون و کل و رفعن نقیزون، تا بنابراین فقط شامل لا انسان بشه و شامل انسان نشه، چون انسان که رفع نیست، مرفوعون به بی لا انسانه، انسان وضع ثبوت وجود رفع که نیست، برداشت و نابودی و عدم و سلب که نیست. یا اینکه مثلا اینجا محمول اخص از این موضوع، نقیز اخص از رفعه، این دیگه ساکت حرف شما. درسته نوعا محمول اعم از موضوعه، اما اینکه شما آمدید گفتید رفع و کل شیء نقیز، این حرف شما ساکته که آیا نقیزی که در اینجا محمول باشه اعم است از موضوعی که در اینجا رفع باشه، یا اینکه مساویه یا اخصه، ساکت حرف شما از بیان این معنا. این دوتا اشکال هم بر اینها شده. عرض میکنم که بعضی باز آمدن اینجوری تعریف کردن، گفتن که نقیز و کلن رفع اون او مرفوع و تعمیم و رفع لهما مرجوع، و آمدن گفتن رفع مستره و رفعی که مستره به معنای قدر مشترک و قدر جامع بین اسم فاعل و اسم مفعول در اینجا، یعنی رفعی که در اینجا مستره به معنای قدر جامع و قدر مشترک بین رافع که اسم فاعله و بین اسم مفعول، عرض میکنم که مرفوع باشه، قدر مشترک بین این هاست. که پس بنابراین وقتی ما میگیم نقیز و کل شیء رفع و رفع، خب مصدر به معنی قدر مشترک بین اسم فاعل که رافع باشه، چون لا انسان رافع انسانه، و به معنای قدر مشترک بین اسم مفعول، اسم فاعل اسم مفعوله، که اسم مفعول مرفوع باشه، چون انسان مرفوع به بی لا انسانه، چون رفع که نیست، برداشت که نیست، نابودی که نیست، وضع ثبوت وجوده، و مرفوع به بی لا انسانه، یعنی لا انسان او رو برداشته، نابودش کرده، اینجوری هست. و پس بنابراین رفعی که اسم رفعی که مصدره به معنی قدر مشترک و قدر جامع بین اسم فاعل و اسم مفعوله، و اینجوری آمدن گفتن. البته در اینجام عرض میکنم که خب میشه به قول اینها اشکال کرد، و این قول البته هم قولی است که مرحوم حکیم سبزواری هم در منظوم منطقشون میفرمان نقیز و کلن رفع او مرفوع او تعمیم و رفع لهما مرجوع، که بیم رفعی را که مصدره به معنای قدر مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول بگیریم، تا هم شامل انسان بشه این تعریف که جهت ایجابی هست، و هم شامل لا انسان بشه که جهت سلبیه، و اشکال خلاصه از بین بره. اما میشه بر قول اینها اینجوری اشکال کرد، بیم بگیم که اولا در اینجا قدر جامعی نیست، قدر مشترکی نیست بین این اسم فاعل و اسم مفعول، و وقتی نشد این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در بیش از یه معنا و جایز نیست مثلا، و در اینجا قدر جامعی نیست، قدر مشترکی نیست، امکان داره کسی اینجوری اشکال کنه. البته باز ممکنه یه کسی پیدا بشه و از این اشکال جواب بده، بگه که نه، بین این اسم فاعلی که رافع باشه و بین اسم مفعولی که مرفوع باشه در اینجا یه تناسبی اجالتاً هست که بین رافع و ضارب مثلا، یا بین رافع و مضروب نیست، بین این رافع که اسم فاعله و این مرفوعی که اسم مفعوله یه تناسبی هست که بین این اسم فاعل که رافع باشه و بین مثلا مضروب که اسم مفعول دیگری است نیست، و همون تناسب قدر جامعه، قدر مشترک بین این اسم فاعلی که رافع باشه و اسم مفعولی که مرفوع باشه. پس بنابراین رفعی که مصدر به معنی قدر مشترک و قدر جامعه بین اسم فاعل و اسم مفعوله، اسم فاعلی که رافع باشه که لا انسان رفع انسانه، نابودی انسانه، برداشت و سلب انسانه، عدم انسانه، و شامل انسانم میشه این تعریف که انسانم مرفوعون به بی لا انسانه، لا انسان آمده او را رفعش کرده، نابودش کرده، و مرفوعم که در اینجا اسم مفعوله. اما البته یگانه چیزی که قطع ماده اشکال میکنه در آخر و به عنوان نتیجه این بحث این هست که بیایم بگیم تعریف نقیض و کل شیء رفعه درسته، و اما بیایم بگیم رفع به معنای ترده، نه به معنای برداشت و نابودی و عدم، به معنی ترده. و لا شک که همون طور که عدم وجود را ترد میکنه، خب وجودم عدم را ترد میکنه، چنانچه عدم تارد الوجود و ناقض الوجوده، وجودم تارد العدم و ناقض العدمه. پس بیایم بگیم نقیض و کل شیء رفعه درسته. و اما شما می آمدید رفع را به معنی برداشت و نابودی معنا می کردید و به معنی عدم معنا می کردید، شامل لا انسان که جهت سلبی بود می شد، و اما شامل انسان نمی شد، چون می گفتید انسان که رفع لا انسان نیست، انسان که وضع است، ثبوت وجوده و مرفوعون به بی لا انسانه. بیایم بگیم این تعریف نقیض و کل شیء رفعه درسته، و اما رفع به معنی ترده، نه به معنای برداشت و نابودی و عدم و سلب، به معنی ترده. ولا شکه که همونطور که عدم ترد وجود میکنه، وجودم ترد عدم میکنه، همونطور که قائم ترد میکنه، همونطور که لا قائم ترد میکنه قائم را، خب قائمم ترد میکنه لا قائم را. زید اگه قائم بود دیگه لا قائم نمیتونه باشه، اگر لا قائم بود قائم نمیتونه باشه. چطور لا قائم ترد میکنه قائم را؟ قائمم ترد میکنه لا قائم را. و همونطور که عدم تارد الوجود هست، ترد وجود میکنه، وجودم تارد العدم هست، ترد عدم میکنه، نقض عدم میکنه و عدم رو در هم میشکنه، و با اینجوری قطع ماده اشکال بشه. و اما بعد اللتی یا ولتی، عرض میکنم بعد از این بحث ها همون فرمایش علامه که البته اینها دیگه راه را دور کردن هست و تناقض و نقیض بدیهی آقاد، سلب و ایجاب دیگه. خب بچه هم میفهمه که نقیض بودن مغازه‌دار در مغازش نبودنشه دیگه، این تعریف نمیخواد، این دیگه هی تفسیر نمیخواد، تبیین نمیخواد، چیز بیان که دیگه تبیین نمیخواد. و چنانچه عرض شد، حالا بعد از این که روشن شد تناقض و نقیض به طور کلی ها، اما از این که در مفردات باشه و یا در قضایا باشه معناش چه هست، حالا چنانچه عرض شد تناقض یا در مفردات و یا در قضایا، و اینم که ما تعریف کردیم نقیض و کل شیء رفعه، این برای عام از حالا مفردات بخواد باشه، میخواد در قضایا باشه، این تعریف تناقض و نقیض روشن شد. حالا که تناقض یا در مفردات و یا در قضایا، که البته تناقض در مفردات هم برمیگرده به همون تناقض در قضایا، اما یه چیز هست، تناقض در مفردات البته در منطق بحث نمیشه، و اونی که در منطق بحث میشه تناقض در قضایا هست، این را منطقی ازش بحث میکنه دیگه. در منطق از تناقض در مفردات البته بحث نمیشه. نقیض و کلن رفع او مرفوع او، تعمیم و رفع لهما مرجوع او، و بالعرض میکنه بله، من احد شطرین لا مناسو و بالقضیت هن اختصاصو. پس بنابراین تا اینجا آقا نقیض را و تناقض را ما تعریف کردیم، حالا به طور کلی چه در مفردات جاری باشه و چه در قضایا، و البته که شد نقیض و کل شیء رفعه. و یکی از احکام تناقضم همین است که متناقضین نقیضین، ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، به طور کلی حالا چه در مفردات چه در قضایا. اصلا نقیض وقتی شد نقیض و کل شیء رفعه، یکی از احکام تناقضم این است که ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، نه جمعشون میشه صدق هر دو و نه رفعشون میشه کذب هر دو، و این خیلی بدیهی است. بعد حالا تناقض یا در مفردات و یا در قضایا، و به طور کلی نقیض و کل شیء رفعه، و اما یه چیز هست، و بالقضیت هن اختصاصو، تناقض در مفردات در منطق بحث نمیشه، و اونی که در منطق بحث میشه تناقض در قضایایه. لذا تناقض در قضایا را مصنف در اینجا تعریف میکنن که ببینید تناقض در قضایا یعنی چه هست، چون تناقض در قضایا فقط در منطق بحث میشه. و هو اختلاف فی القضیتین بالذات فی الصدق کذا فی المین فختلفا کمن و کیفن و جهه و الوحدت و فیما ادا متجهه، تعریف تناقض در قضایا این است که اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس، دو تا قضیه با هم اختلاف داشته باشن به جوری که به ذات از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد و از کذب هر کدوم صدق دیگری لازم بیاد. این تعریف تناقض در قضایا هست و چون تناقض در قضایا عرض میکنم در منطق بحث میشه و اون که نقیض و کلش این رفع او به طور کلی حالا چه در مفردات و چه در قضایاش که اونم بحثش عرض کردیم و این هم حالا در این صفحه کتاب این نقیض و کلش این رفع او نیست، ولی یکی دو صفحه بعد محشی هم همین تعریف نقیض و کلش این رفع او را خواهند فرمود و ما در حقیقت بحث او را در اینجا دیگه کردیم و اونجا کار راحت هست. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، حالا پس بنابراین تناقض در قضایا اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاته من صدق کلن کذب الاخرى، البته دوتا قضیه‌ای که بخوان متناقض باشن شرایطی دارن، باید در کم که کلیت و جزئیت با هم مختلف باشن اختلاف داشته باشن و در کیف که سلب و ایجابه باید با هم اختلاف داشته باشن و بنابر عقیده متأخرین در جهت هم باید با هم اختلاف داشته باشن و در غیر این سه تا که میشه 8 چیز و بنابر قول تحقیق 9 چیز باید با هم متحد باشن که حالا انشالله اونها بعدن میاد. و این تعریفی هم که برای تناقض در قضایا شده که اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاته من صدق کلن کذب الاخرى، مفرداتش را محشی علیه الرحمه بیان میفرمایند که هر قیدی برای اخراج چه هست که اینها را دیگه از رو عرض میکنیم. فصلون التناقض و اختلاف القضیتین، تناقض که البته تناقض در قضایا رو دیگه دارن معنا میکنن، اختلاف دوتا قضیه هست به حیث و یلزم و لذاتهی، متن رو میخونیم به جوری که لازم بیاد لذاتهی به ذات، ضمیر لذاتهی برمیگرده به اختلاف، لذات اون اختلاف لازم بیاد به ذات، خلاصه لازم بیاد از صدق هر کدوم از اون قضایا کذب دیگری. چرا به ذات میگن؟ قید به ذات برای اخراج مثل اینجور قضیهیه که بیم بگیم زیدون انسانون و زیدون لیسه به ناطقین، در اینجا هم همینجوره، اگر زیدون انسان صادق باشه دیگه زیدون لیسه به ناطق صحیح نیست، از صدق هر کدوم لازم میاد کذب دیگری، و اگر زیدون لیسه به ناطقین صحیح باشه دیگه زیدون انسانون درست نیست. پس در اینجا هم زیدون انسانون و زیدون لیسه به ناطقین از کذب هر کدوم لازم میاد صدق دیگری و بالعکس، اما به ذات نیست. اینجوری نیست که به ذات از صدق هر کدوم از این زیدون انسان و زیدون لیسه به ناطق کذب دیگری لازم بیاد و به ذات از کذب هر کدوم صدق دیگری لازم بیاد، بلکه به خاطر یه مطلب و امر خارجیه و اون این که چون ناطق مساویه با انسانه و بین انسان و ناطق تساویه، لذا در اینجا بین زیدون انسان و زیدون لیسه به ناطق از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم میاد و از کذب هر کدوم صدق دیگری، اما به ذات نیست. این قید به ذات برای اینه که به ذات باید از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد، نه به خاطر یه مطلب خارجی، نه به خاطر یه امر خارجی. و این قید لذاته و به ذات برای اخراج مثل دو تا قضیه مثل زیدون انسان و زیدون لیسه به ناطق میخواد این را از تعریف ببره بریم که اونها البته متناقضه نیستن، با این که از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم میاد ولی به ذات لازم نمیاد، به خاطر یه مطلب خارجی لازم میاد و بالعکس، یعنی از کذب هر کدوم هم صدق دیگری لازم بیاد. ولا بد من الاختلاف فی الکم و الکیف و الجهه، و ناچار باید بین دوتا قضیه متناقضین اختلاف در کم که کلیت و جزئیت، اگه یک کلی بود باید او قضیه دیگه جزئی باشه، و در کیف که سلب و ایجابه، اگه یکی موجبه بود دیگری سالبه، باید با هم اختلاف داشته باشن. و در ما ادا و غیر این ستا، البته کم و کیف که همه گفتن، جهت را متأخرین اضافه کردن، متأخرین از مناطقه که باید دو تا قضیه متناقضین در جهت هم با هم اختلاف داشته باشند. و اما در ما ادای این سه چیز، در غیر این سه چیز که حالا یا 8 چیز میشه بنابر قول مشهور یا 9 چیز میشه که یه چیز نهمی ملا صدرا اضافه کرده که حالا انشالله فردا عرض میکنین، در 9 چیز یا 8 چیز که ما ادای این سه چیز باشه باید با هم متحد باشن. موضوع هر دو تا قضیه متناقضه باید یه چیز باشه، موضوع عوض نشه، محمول یه چیز باشه که حالا بعدن میاد، در 8 چیز یا 9 چیزم باید با هم متحد باشن. قوله اختلاف القضیتین، قول مصنف که تناقض را که خواست معنا کنه گفت اختلاف دو تا قضیه، قید بالقضیتین، چرا مقید کرد این عرض میکنم اختلاف را به قضیتین، مگر تناقض در مفردات نیست؟ این تناقض را داره معنا میکنه. چرا گفت اختلاف دو تا قضیه؟ و مگه دو تا مفرد بینشون تناقض نیست؟ ایشون میفرماین حالا چرا این مقید کرد به قضیتین؟ اما لان التناقض لا یکون بین المفردات علی ما قیل، یا به خاطر این است که تناقض بین مفردات اصلا نداریم، جاری نمیشه. علی ما قیل، قیل صیغه تمریزیه هست، خلاصه قائلش قولش ضعیفه، بنابر قول قیلی خلاصه. و او قول قیل هم دلیلشون اینه که گفتن آخه تناقض اختلاف حکمه، اینه اختلاف دو تا حکمه، و عرض می‌کنم در مفرد که حکمی نیست، اون یه قولیست، ادعاییست بدون دلیل. کی گفته اینجوری؟ عرض می‌کنم که نه، تناقض در مفردات هم هست. البته تناقض در مفردات برمیگرده به اون تناقض در قضایا، زید و لازد که بینشون تناقضه برمیگرده به زیدون موجود و زیدون لیسه به موجوده، اما تناقض که هست در مفردات، لذا ایشون با قیل این را نقل می‌کنند. یا به خاطر این که حالا این قولش درست نیست، این حالا این وجه صحیحه که چرا در قضایا زید و لازد که بینشون تناقضه برمیگرده به زیدون موجود و زیدون لیسه به موجوده، اما تناقض که هست در مفردات، لذا ایشون با قیل این را نقل میکنن. یا به خاطر این که حالا این قولش درست نیست، این حالا این وجه صحیحه که چرا مقید کرد به قضیتین، و اما لان الکلام فی تناقض القضایا، و یا به خاطر اینه که بحث در منطق اختصاص داره به تناقض در قضایا، یعنی در منطق از تناقض در مفردات بحث نمیشه. من احد الشطرین لا مناسو و بالقضیه هن اختصاصو، در منطق تناقض در قضایا فقط بحث میشه، به خلاف فلسفه البته که اونجا در مفردات هم مثلا بحث میشه تناقض در مفردات، اما در منطق اختصاص به قضایا داره، لذا حالا استبعادی نداره که مصنفم که میخواد تناقض را معنا کنه بگه اختلاف القضیتین، چون آخه مرادش از تناقض در قضایاه، چون اینجا منطقه و در منطق تناقض در قضایا بحث میشه، خب داره تناقض در قضایا را معنا میکنه اختلاف القضیته، و این وجه درسته، صحیحه و بهتره. حالا قوله بهیست و یلزم لذاته من صدق کلن کذب الاخرى، قول مصنف که گفت تناقض در قضایا این است که دوتا قضیه با هم اختلاف داشته باشن، به جوری که لذاته، ضمیر لذاته به اختلاف برمیگرده، لذاته به ذات باید لازم بیاد از صدق هر کدومشون کذب دیگری خرد. حالا قید به ذات رو که عرض کردیم برای اخراج مثل دوتا قضیه است که مثل زیدون انسان و زیدون لیسه به ناطق باشه، که اونجا از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم میاد، اما به ذات نیست، به خاطر یه مطلب خارجی است و اون این که بین انسان و ناطق تساویه، لذا حالا از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم میاد، اون برای اخراج اونجور قضایایی است و این را محشی متعرض نشدن، این قید لذاته را که بفرمایند برای اخراج مثل اونجور قضایایی است. اما بقیه قیدا خرج به هذا القید، خارج شد به این قید، یعنی به کدوم قید؟ به این قیدی که خلاصه باید لازم بیاد از صدق هر کدوم کذب دیگری، خارج شد به این قید، ال اختلاف الواقع و بین الموجبت و سالبت الجزئیتین، بین دو تا قضیه است عرض میکنم که جزئی اما یکی موجبه یکی سالبه، که در کیف اختلاف داشته باشن اما در کم که کلیت جزئیت اختلاف نداشته باشن. خب اونجا عرض میکنم که میبینی در اونجا چیز هست، هر دو صدق میکنه. پس بنابراین این قیدی که گفت از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد برای اخراج چه است؟ دو تا قضیه جزئی، یکی موجبه یکی سالبه، اینجا از صدق یکی کذب دیگری لازم نمیاد، هر دو صادقه. خب اینها در حقیقت توطئه هست و تمهیده، برای همین که باید اون شرایط باشه در تناقض در قضا یا اختلاف در کم در کیف. این تا اینجای قول مصنف که از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد با این قید، یعنی لازم آمدن از صدق هر کدوم کذب دیگری با این قید، خارج شد اختلافی که واقع است بین موجبه و سالبه، که هر دوم جزئیه باشن، خب اختلاف دارن، اون موجبه یا این سالبه، اما اختلافشون به جوری نیست که از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد، هر دو گاهی صادقن. فانهما قد یستقان من، این موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، گاهی می‌بینی هر دو با هم صادقن، پس اختلاف دارن، یکی موجبه است یکی سالبه، اختلاف القضیتین هست، اما نه به جوری که از صدق یکی کذب دیگری لازم بیاد، گاهی هر دو صادقن. مثل چه؟ نه گاهی البته نحو بعض الحیوان انسانو، بعضی از حیوانا انسانه، خب این موجبه جزئیه، حالا سالبه جزئیه همین را در نظر بگیرید، و بعضه لیسه به انسانه، خب هر دو صحیحه، بعضی حیوانا انسانن، بعضی هم انسان نیستن بعضی حیوانا. خب در اینجا هر دو صادقن، اختلاف قضیته این که در اینجا از یکی موجب است یکی سالبه، ولی اینجوری نیست که از صدق هر کدوم کذبی دیگری لازم بیاد، نه هر دو صادقن. پس با این قید از صدق هر کدوم کذبی دیگری لازم بیاد، اینجور قضایایی رفت بیرون، اختلافی که بین یه موجبه است جزئیه و یه سالب جزئیه هست رفت بیرون، که اونجور اختلافی تناقض نیست، چون از صدق هر کدوم کذبی دیگری لازم نمیاد. حالا گاهی شایدم پیدا بشه یه موجبه مثلا جزئیه با یه سالبه جزئیه، عرض میکنم که شاید پیدا بشه مثلا بعض انسان حیوانان، اما بعض هو لیسه به حیوانان. خب اینجا که هر دو صادق نیستن، گاهی صادقن و قواعد منطق آقا قانون، عرض میکنم که قاعدتون کلیتون لو رویت لم یقع الخطأ و فلفکر، باید یه قاعده کلی باشه، نباید در بعضی از مواردم حتی نقض بشه. لذا این گاهی که اینجوری هست که بین موجب سالب موجب و جزئیه، موجب جزئیه و سالب جزئیه، ولو اختلاف هست که موجب است که سالبه، اما اختلاف به جوری نیست که از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم بیاد، چون گاهی موجبه و سالب جزئیه هر دو صادقن، مثل این مثالی که زدیم. پس این قید برای اخراج اینجور چیز اختلاف است. فلم یتحقق تناقض بین جزئیتین، پس تناقض بین دو تا جزئی هیچ وقت محقق نمیشه. میخواد بگه که خلاصه باید در کم که کلیت و جزئیته باید اختلاف باشه بین دو تا قضیه، باید اون شرایط باشه تا از صدق هر کدوم به ذات کذب دیگری لازم بیاد و تناقض باشه. قوله و بالعکس، قول مصنف که گفت به عکس یعنی چه؟ ای و یلزم و ان کذب کل من القضیته اینه صدق الاخرى، معناش این است بالعکس یعنی باز از کذب هر کدوم از دو تا قضیه هم لازم بیاد، بله لازم بیاد صدق دیگری. باز و خرج به هذا القید، با این قید به عکس ببینیم چه قضایایی خارج شد، چه اختلافی. اختلاف واقع بین الموجبه و سالبه الکلیته، یعنی جایی که عرض میکنم بله بین موجبه و سالبه، که هم موجبه کلیه باشه و هم سالبه کلیه باشه، که باز همینجا یعنی اختلاف در کمم نداشته باشه، هر دو مثلا کلی باشه، اونجا هر دو جزئی بودن اینجا هر دو کلی، اختلاف در کم نداشته باشه. خب اینا چجوری هست مگر؟ هیچی، موجبه کلیه و سالبه کلیه گاهی هر دو کاذبن، از کذب هر کدوم صدق دیگری لازم نمیاد گاهی البته. لذا این قیدم برای اخراج اینجور اختلاف بینه، پس بین موجبه کلیه و سالبه کلیه تناقض نیست، ولی اختلافه، یکی موجبه است یکی سالبه، اما تناقض نیست، چون از کذب هر کدوم صدق دیگری لازم نمیاد، چون در بعضی از موارد موجبه کلیه و سالبه کلیه هر دو کاذبن در بعضی از موارد. چطور این اختلاف خارج شد؟ فانهما قد یکذبان معن، چون موجب کلیه و سالب کلیه گاهی هر دو کاذبن. نه مثل چه مثلا؟ آره یه مورد، نه ولا شیء من الحیوان به انسان، این سالب کلیه، حالا موجب همین، موجب کلیه همین و کل حیوان انسانو، هر دوش غلط. فلا یتحقق التناقض بین الکلیتین ایزن، پس تناقض بین دو تا قضیه کلی هم ایزن نیست. یعنی چطور بین دو تا قضیه جزئی متحقق نمیشد، بین دو تا قضیه کلی متحقق نمیشه؟ و معنی اختلاف در کم همینه که حالا بعد خود مصنف هم تسلیم میکنه، ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجه، فقط علمه، پس به تحقیق دانسته شد که ان القضيتين لو كانتا محصورتين، که اگر دو تا قضیه هر دو محصوره باشن، البته محصوره باشن، یه وقت قضیه شخصیه، خب زیدون انسانون، این فقط باید این نقیزش میشه زیدون لیس به انسان، در ایجاب و سلب باید دو تا قضیه اختلاف داشته باشن، خب سوری نداره در اینجا، عرض میکنم که مثلا جزئی به کلی و کلی به جزئی و اختلاف داشته باشه. پس اگر قضیه محصوره، این شرطی که میذاریم که باید دو تا قضیه متناقضین باید اختلاف در کم داشته باشن، این شرط در صورتی که قضیه محصوره باشه، بلاامد قضیه شخصیه بود زیدون انسان، فقط باید در سلب و ایجاب با هم اختلاف داشته باشن، زیدون لیس به انسان میشه نقیزه. خب لو کانتا محصورتین یجب و اختلافهما فی الکم، باید دو تا قضیه متناقضین اختلاف در کم داشته باشن، کما سیسره به المصنف، چنانچه به زودی همین یه آن دیگه مصنف تصریبی مطلب میکنه که قضیه دو تا قضیه متناقضین باید در کم اختلاف با هم داشته باشن. قوله ولا بد من الاختلاف، قول مصنف که گفت ناچار باید اختلاف باشه، یعنی چه؟ تا آخر حال قولش، ای یشترط فی التناقض ان یکون احدا قضیتین موجبتن و الاخرى سالبتن، یعنی این که شرط میشه در تناقض، شرایط دوتا قضیه متناقض، این دوتا قضیه اگه بخوان با هم متناقض باشن، شرایطشون اینه که یکی از دو قضیه متناقض موجبه باشه و دیگری سالبه، یعنی در کیف که سلب و ایجابه باید با هم اختلاف داشته باشن. به چه دلیل؟ ضرورت ان الموجبتین و کذا السالبتین قد یجتمعان فی الصدق والکذب، به خاطر بداهت این مطلب که موجبتین یعنی جایی که اختلاف در کیف نباشه هر دو موجبه باشه، و همینطور سالبتین که دو تا قضیه سالبه هر دو سالبه باشن اختلاف در کیف نداشته باشن، گاهی اجتماع میکنن در صدق یعنی هر دو صادقن، و گاهی اجتماع میکنن در کذب یعنی هر دو کاذبن، از صدق هر کدوم کذب دیگری و از کذب هر کدوم صدق دیگری لازم نمیاد. مثلا عرض میکنم که موجبتین هر دو موجبه باشن، فقط در کم که کلیت و جزئیت اختلاف داشته باشن، ولی هر دو موجبه باشن، در کیف اختلاف نداشته باشن، گاهی میبینی هر دو صادقن. مثل چه؟ مثلا مثل این که بیایم بگیم کل انسان ناطقون، مثلا کل انسان ناطقون، و بعد بگیم که عرض میکنم که و بعض الانسان ناطقون. خب در اینجا دو تا موجبه فقط در کم اختلاف دارن با هم، ولی هر دو که موجبه، خب هر دو هم صادقن. ملاحظه میفرمایید؟ یا مثلا دو تا موجب باشن هر دو کاذب، میایم میگیم بعض الانسان همارون و کل انسان همارون، اینجا هر دو موجبه هن، فقط در کم که کلیت و جزئیت اختلاف دارن و هر دو کاذبن، صدق هر کدوم کذب دیگری. این در موجبته. در سالبته گاهی میبینی دو تا سالبه که فقط در کم اختلاف داشته باشن اما هر دو سالبه باشن، در کیف اختلاف نداشته باشن، هر دو صادقن. مثل این که مثلا بیایم بگیم چه؟ بیایم بگیم که لا شیء من الانسان به همارن و بعض الانسان لیس به همارن، دو تا سالبه هستن اینجا در کیف که اختلاف ندارن، فقط در کم که کلیت و جزئیت اختلاف دارن، هر دو صادق هم هستن. دو تا سالبه باشن در کیف که اختلاف ندارن، هر دو کاذب باشن. مثل چی؟ بیایم بگیم لا شیء من الانسان به حیوانن و بگیم بعض الانسان لیس به حیوانن، دو تا سالبه است در کیف که اختلاف ندارن، فقط در کم که کلیت و جزئیت اختلاف دارن و هر دو کاذبن. ملاحظه میفرمایید؟ پس اگر اختلاف در کیف نباشه، گاهی میبینید دو تا قضیه اگر دو موجبن اختلاف در کیف ندارن، در صدق یا در کذب اجتماع میکنن، یا دو تا سالبه که اختلاف در کیف نداشته باشن، فقط در کم بخواد اختلاف با هم داشته باشن، میبینی هر دو صادقن، گاهی میبینی هر دو کاذبن، از صدق هر کدوم کذب دیگری لازم نمیاد و این مطلب بدیهی است. ثم اگر امروز آقا کم خوندیم، عرض میکنم آقایون عفو میفرماین، ان شاء الله فردا جبران میشه. گفت که خلاصه رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن، دردیست غیر مردن کین را دوا کن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن، مرض کمخونی و تکرار، خلاصه دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد. و صلی الله علی محمد.